بله 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 روز 14 فروردین. بله از قبل از 13 روز 11 هم که مرغ توزیع نشده است.
چرا توزیع نشده؟
والله علتش رو نمیدونیم.
به چند قیمت دست شما میرسه؟
آخرین باری که برای ما اومده کیلو 32 تومان اومده. هر جا زنگ میزنیم اونایی که رأس کار کشتار مرغ هستن همشون میگن فعلا نداریم، مرغ توزیع نشده، زندهش نیست. خب اینجا خودش کلی اجاره شه دیگه. شما ببین وقتی نداشته باشی جنس جور نباشه چجوری سر ماه میخوای اجاره شو بدی؟
نه مرغ داریم نه آلایش مرغ. کشتار نمیشه، میگن اون نرخی که دولت میگه باد انقدر باشه واسه ما نمیصرفه، ما مرغ بیرون نمیدیم. دیروز همه ما گفته بودن فردا مرغ نیست. در ما پرسنلمون گفتیم نه دیگه نیازی نیست، وقتی مرغ نیستی شما هم تشریف
نمید. اما یک شنبه به میادین تربار جایی که مرغ دولتی عرضه میشه رفتم، یک صف طولانی چند دقیقه کنار مردم است.
چند نفر جلو تردم؟
یه پیچ کوچولو دیگه.
امروز اومده بود ما؟
نمیدونم، چون ما صبح اومدیم گفتن که نیومده بار یا بعد از ظهر که ما دیگه نیومدیم.
قبلا میدادن 5 تا کوچولو بودن، الان 4 تا میدن بزرگ.
4 تا بزرگ.
4 تاش نزدیک 20 به 200 تومن میشه. کیلو 25 تومن، 5 تا نه. دور گیرش. ایه، گیرش.
24900. 24900 دیگه. مرغ خریداری کردید دیگه. آقا چقدر در صف ایستادید؟
تقریبا یک نیم ساعتی وایسادم.
چند قیمت گرفتین؟
25 تومن. 24900.
بعد دوشنبه دوباره به میادین تربار، البته نقطه دیگری در تهران رفتم.
مرغ خریداری؟
بله.
امروز دوشنبه.
بله دوشنبه.
آقا چطور بود؟
صفش کوتاه بود. بعد نفری 5 تا بیشتر نمیدادن. روزای دیگه خیلی شلوغ بود ولی امروز خوب بود.
هر روز مرغ می‌خرید؟
نه خیر. ولی خب برای میوه اینا اومده بودم، صفو دیده بودم که خیلی شلوغه.
خوب بود، خلوت بود نسبتاً. البته نسبتاً که نه، نسبت به قبل از عید و شب عید خیلی خلوت تر.
چقدر طول کشید تو صف ایستادین؟
5 دقیقه.
حال مرغ خریداری کردی؟
بله.
این داخل کیسه هم می‌ذاری؟
بله.
چند تا خرید کردی؟
4 تا.
چطور؟
خوب بود. امروز خوب بود، خلوت بود. فعلا خدا رو شکر خوبه. راضی هستیم.
توی این مدت مشکلی در خرید مرغ نداشتی؟
چرا، خیلی صفای 2 کیلومتری بود. حالا خوب شده الحمدلله.
سلام، خوب هستی؟ من مرغ نمیخوام، یه سوال دارم ازتون.
خانم بپرسید.
از ایشون اینجا الان عرضه مرغ رو صورت میگیره، گفتن از شما خانم سوال داشته باشم.
بله بله، ما
شما مسئولش هستی؟
بله بله، من مسئولشم. ما از 8 صبح که میایم مرغ داریم تا 8 شب. عرضه میشه فراوان، خیلی هم خوب شده، عالی.
از شنبه همینطور بوده یا دیگه امروز این دو شنبه که ما داریم صحبت میکنیم دیگه؟
نه نه، از شنبه عالی شده، خیلی صف هم کم شده، جمعیت کمتر شده.
مردم گفتن امروز کمتر شده صف.
بله بله، اون عالی شده، الهی شکر. مرغ فراوان همه چی هست. در روز ما 4 تن ما مرغ میاریم، بغل دستیمون 12 تن میاره. قبلا تو 1 ساعت اینا میرم، الان ولی از صبح تا شب دیگه داریم، خدا رو شکر. محدودیت نیست، ولی بیشتر از 4 تا بیشتر نمیدیم. که به همه برسه تا شب داشته باشی.
مرغ چند قیمت عرضه میشه؟
کیلو 24900 تومان. هر موقع مرغشون تموم شد بیا. خدای واقعا کرونا خیلی مشکل داره. الان که وضعیت تهران قرمز شده، بهتره که دیر به دیر تشریف بیارید. الان همه چی هست فراوان.
خدا رو شکر یه مشکل عرضه مرغ حل شده. اما یک سری به مغازه خرده فروشی مرغ در سطح شهر هم بزنید.
آقا مرغ نداریم؟ نه.
مرغ نداریم نه. فقط تفکیکی شرکتی بهمون میدن. شرکت بهمون میده فقط همینجوری بفروش.
مرغ چرا نیست؟ مرغ فروشی نداره، یعنی فقط میدان تربار هست.
واسه قیمت دیگه، قیمتشو بردن بالا، الان دولتش کردن 25 تومن. آزادم اگه کسی بیاره بپوشه کیلویی مثلا 28 بخره 30 به بالا بپوشه، میان تعزیات میاد جریمهش میکنن.
یعنی الان مرغ از شما نمیارین؟
یعنی آزاد اگه بخوام شاید باشه، ولی خب تعزیات میاد در مغازه.
شما گفتن چند قیمته؟
مرغ کاملو نمیدونم دولتی به ما چند بدن. شاید 25 تومن بدن بگن 26 بپوشید. ما که فعلا نمیاریم، ببینیم چی میشه. نایلونی که میخریم خودش هزینه‌اش بیشتر از اون 1000 تومن در میاد. پول کسی که خوردش میکنه می دست مردم، خب هزینه‌اش بیشتره، برج 5 6 میلیون میگیره. فهم ما چقدر می فروشیم؟ کلا روز 200 کیلو مرغ میفروشیم. حداقل آره که 2 3000 تومان بکشیم رو هر کیلوش. کیلو 1000 تومان فقط افت میکنه، یعنی بذارید که یخچال آبش بره کیلو 1000 تومان افتش. واسه همین نمیاریم، نیاریم بهتره دیگه، ضرر.
یه چند روزی میشه، یعنی از روز شنبه از نقاط مختلف شهر سعی کردم که گزارشایی رو داشته باشم در خصوص فروش مرغ و همونطور که مسئولین وعده داده بودند، خدا رو شکر گویا صفهای عرضه مرغ برچیده شده و مردم نیاز نیست زمان طولانی رو برای تهیه این کالا صرف بکنن. اما همونطور که شنیدی در انتهای این گزارش، خرده فروشی های مرغ در سطح شهر گفتن که عرضه مرغ کامل رو ندارن به خاطر سودی که از این فروش باید کسب بکنن و اتفاق نمیفته. اونطور که ما اطلاعات کسب کردیم برای هر کیلو مرغ باید 1000 تومان سود داشته باشن، اما گویا خرده فروشی های به این سود قانع نیستن و معتقدن که ضرر میکنن. اما بعد نیست توی این شرایط بیشتر هوای همدیگر رو داشته باشیم، مهربانتر باشیم، تا جایی که میتونیم و باعث ضرر مالیمون نمیشه حاشیه سودمون رو کم کنیم تا از گرفتاری مردم و هم نوع خودمون کم کنیم.
عجب، جناب ناصر خسرو میگه که زی تیر نگه کرد و در آن دید پر خیش، گفت از که نالیم که از ماست که بر ماست. دوست مرغ فروشمون میگه که برامون نمیچرفه، بهمون گفتن که 1000 تومان بیشتر حق ندارید بکشید دوش. قربونت برم، شما مشکل چیز دیگه است. شما میخوای مرغو بخری کیلو 25 تومان، دولت بهت بده 24900 تومان، بعد بیای رونش رو جدا بکنی، سینش رو جدا بکنی، بال و کتفش رو جدا کنی، اینا رو دونه به دونه گرونتر بفروشی، بابت اون 1 کیلو مرغی که 25 تومن دادی زیر 5-6 هزار تومن سود بکنی، اصلا چرخت انگار نمیچرخه. در صورتی که اگه همون 1000 تومنی که بهت گفتن رو قانع بهش باشی، قربونت برم، اگه روزی 1 تنم بیارید که معمولا بیشتر از 1 تن میارید، میشه روزی 1 میلیون تومن سود از همون 1 تن مرغ. 30 روز بفروشید میشه 30 میلیون تومن. فکر کن که شما 5 تومن هم داده باشی به اون بابایی که پاک میکنه، بعدم 5 میلیون تومن 6 میلیون تومن کسی که مرغ پاک میکنه حقوق میگیره. به خدا منو ستوده میایم شیفتی کار میکنیم، نصفش هم آزاییم، فرزادم میاد. اما مهتی خانیپور آقا همین الان دست به نقد 4 تا مرغ پاک کن شما پیدا که این اراجیف چیه به خورده هم دیگه میدیم، این حرفا چیه میزنیم. یه ذره اگه وجدانمون رو در واقع حاکم بکنیم و قاضی بکنیم، میبینیم که جاهایی هم ایراد از خودمونه. صرفا نباید به آقای خاوازی نوعی و آقای ایکس نوعی و آقای ایگرگ نوعی گیر داد. اون داره تلاشش میکنه، شما میگی چون واسه باز نیار، اصلا نیار هوا بفروش تو مغازت. تقصیر ما مردمه که میایم از شما خرید میکنیم. اعصاب منو خرد میکنن. رضا امامی سلام، صبح بخیر.
سلام، صحبت بخیر سعید جان.
چطوری؟ خوبی؟
منم حساب کن بین اون آدما، منم یکی هم اضافه کنید.
بفهم آقا 5 تا مرغ پاک کنه تحصیل کرده، هممونم فوق لیسانس، ارتباطات خونده، قشنگم بلدیم با مشتری ارتباط بگیریم. یعنی نمیگیم که کجاش واسط بذارم. آره. میگیم که قربونتون برم، خیلی متشکرم مشتری گرامی از این که ما رو برای خرید انتخاب کردید، متشکرم. دوست دارید که مرغ مورد نظر رو چند تکه برای شما خرد کرده، پوست آن را کنده و در سلفون پیچیده تقدیم حضور مبارکتان بکنیم با تشکر؟ یعنی اینجوری ما جنس میفروشیم؟
آره،
اینا نمیفهمن به خدا.
سعید من مرغ حسودی میشه و حالا اون برسا بعد از مسائل مثل ارزم به حضورتون، مثل اقتصاد موضی، مرغ موضی و خیلی چیزای موضی دیگه راجعش بحث کردیم. حالا این برای سال، البته قبل از هر چیزی که باید شروع بکنم، با توجه به اینکه همچنان فروردین با طراوت رو داریم، خوبه که آرزوی سالی خوب رو برای همدیگه داشته باشیم و ضمن تبریک به شما و همه بچه ها، برای بچه های سلام صبح بخیر ایران و همه مردم ایران که دارن صدای سلام صبح بخیر میشنوند،
خیلی مخلصی،
آرزو بکنیم که اتفاقات خوب برامون بیافته و همیشه اتفاقات خوب رو به سمت خودمون جذب بکنیم. میخوام به جای اینکه بگم مرغ موضوع، بگم مرغ گاندوی. حالا دلیلش چیه؟
گیر دادی یا بگو.
ببین سعید جان، من فقط یه نکته ای رو بگم.
بگو.
شما صبح برنامه که شروع میشه سلام میکنی به همه اقشار، یه سلام البته جامود، اونم سلام به همه کسایی که 15 فروردین رو با موفقیت رد کردن، هنوز پول تو جیبشون هست.
بلکل. آره من گفتم ستوده 15 هم من دستی میگیره. بعدم پس نمیده و حواستون باشه، ای خواست بهش ندین.
آره
خب
بریم سراغ مرغی که گفتم.
بگو.
ما بورس رو به عنوان مرکز شفافیت دائما شنیدیم و خوندیم و دیدیم و بهمونم گفتن. در مورد این بازار من گفتم تو این برنامه امروزم این نکته رو بگم که بد نیست دستن در کارا متولی های این بازار شفاف یا مظهر شفاف یک سامانه ایجاد کنن که متقاضی های عقد مجوز و ساختار و روند پرونده ها رو تو اون سامانه اعلام بکنن. این که اساساً برای دریافت مجوز بازارهای مالی سختی تعیین شده یا نه.
ببین من دیروز با آقای دکتر فیروزی صحبت می‌کردم، دیروز اتفاقا ایشون رفته بود مجلس تو کمیسیون اقتصادی راجع به همین ماجرای مجوزها صحبت کنه، که یه بخشی از گفتگوشون رو شنیدم با دوستان کمیسیون. گفتن خیلی خوب، پس معلومه شما کارتون رو کردید، بگید ما چیکار کنیم کار پیش بره. یه سامانه‌ای درست کردن به اسم G4B، تو اون همه مجوزها باید باشه، قشنگ بری ثبت بکنی، اما نمیذارن، یعنی یه عده همکاری نمیکنن. حالا تو بقیه حرفتو.
حالا اینکه نمیذارن چرا نمیذارن و حتما باید بزنن یا نذارن رو میخوام حالا تو این بحث بگم. به یه نکته خیلی مهم برسم توی اقتصاد مملکتمون. زمانی بود که سعید مجوزهایی داده میشد، اما دوباره دروازه صدور مجوزها بسته شد، دوباره جریانات معامله گری راه افتاد و خیلی اتفاقات دیگه‌ای که افتاد. من دارم سربسته میگم، وقت من کوتاه، میخوام کلیاتش بگم به این نکته برسم. یه سوال میپرسم، اساسا آیا بازار سرمایه فعلی ایران به چه تعداد مجوز فعالیت نهاد مالی نیاز داره؟ نهاد مالی از سیاست سرمایه گذاری بگیر تا کارگزاری و سبدگردان رو بتونن نهاد مالی، خیلی اتفاق، صندوق سرمایه گذاری، خیلی اینا میشه نهاد مالی. شما میدونیم که بعضا به خاطر بعضی از محدودیت ها مجوز یا همون مجوز ها به عناوین مختلف مثل سرقفلی از ارزش مالی برخوردار میشن، ارزش های نجومی، قیمت نجومی، همین برنامه هم بهش اشاره کرد.
بله.
به نوعی هم خلق اعتبار و خلق پول هم
مجوز یک کارگزاری و 20 میلیارد 30 میلیارد 40 میلیارد معامله میکنن.
حالا بیشتر از اینا هم بوده. بازده اینا چیه دقیقا؟ سوالایی که من دارم میپرسم سوالای فنیه که کارشناسا و متخصصای امر عمدتا عنوان میکنن تو مصاحبه ها و گزارش ها و مقالاتشون.
خب جوابی هم گرفتن تا حالا بندگان خدا؟
حالا ادامه اینجا رو گوش بده، حتما جواب به این نکته میخوایم برسیم. عمده این مجوزها تو زمینه بازارسازی و مثلا عمده اینایی که به اصطلاح فعال بودن تا الان تو زمینه بازارسازی و حتی به هم زدن روند بازار یا سفته بازی عمل میکنن. حالا سوال این هست، تو کشوری که الان بسیاری از باختارهای اون تولیدی هست، این همه نگاه سفته بازانه آیا صحیح هست؟ آیا میدونید که نسبت بالا بردن انگیزه سفته بازی در مقابله پایین اومدن انگیزه های سرمایه گذاری در تولید مولد ها، تولید مولد چقدره؟ این سواله که آقایی میپرسن، آیا کسی یا کسان به این چیزا هم فکر میکنه؟ اصلا استراتژی مالی داریم؟ اگر داریم برنامه‌ریزی داریم که منابع رو به کدوم سمت برنامه‌ریزی هدایت کنیم؟ سعید جان اگر اینا مدیریت نشه خب خیلی بدیهی هست، سفته بازی، سفته بازهایی که دنبال کاسبی کاذب هستن انان و زمام پول کشور رو به دست میگیرن، نتیجه اون میشه که مردم دائما هول داده میشن به سمت اهداف سفته بازانه. نتیجه این که ضرر مردم عادی و سود سفته باز حرفه‌ای که نقش دائما در حال نقش‌ریزی برای حداکثر کردن سود خودشه رقم میخوره، بازنده اصلی هم توسعه ملی کشوره، چون از یک طرف اعتماد و سرمایه ملی و از طرفی انگیزه و نیاز مردم در سطح ناظری تغذیه میشه. و وقتی جواب این سوالات رو تو اون ساختار شفاف جواب بدیم، میشه به سمتی ساختار مالی کشور پیش برد که مردم پولای خودشون رو تو مسیر مولد ببرن. سعید جان همه کشور دنیا این ساختار رو دارن، بازارها اگر دست سرمایه‌گذاری حرفه یا بونگاه سفته بازی رها بشه، نهایت اونها همونطور که عرض کردم این که نهایت این فرآیند اینه که اونها فقط سودشون رو بخوان حداکثر بکنن. همین شرکت‌های دانش بنیان و الکترونیکی رو که حالا به حال ایجاد شدن، بعضن اینا بهشون میگن دارایی نوین، ارزش گذاری اونها ساختار سنتی شرکت های قدیمی یا حالا تولیدی رو نداره. از یک نظر میگن به اینا میگن دارایی موهوم، چون به حال ارزش گذاریشون نسبیه و بر اساس انتظارها و برآوردها هست و بسته به فضاسازی ذهنیه. از یه طرف دیگه هم ارزش برند و تجاری دارن. خب اگر ما این فرایند رو با نگاه خردورزی برای سرمایه های مردم ایجاد کنیم، یعنی تجربه ورود سرمایه کلان، سرمایه های کشور، سرمایه خرد کشور که در حد کلان ایجاد شد به سمت بورس، چند تا مسئله رو ایجاد کرد. خوبه که به این موضوع بپردازیم. پارسال همین موقع روزهای خوشخوشان بازار بود،
خیلی خوب بود.
اول اینکه ما فهمیدیم سرمایه های خرد زیادی توی کشور وجود داره، دوم اینکه
و همه رو جمع کردیم ریختیم تو جیبمون.
حالا بذار من این نکته رو بگم. دومی که انگیزه های سفته بازانه و کاسبی به اصطلاح بین مردم خیلی زیاده. چون چرا؟ دلیلش چون فرصته. سرمایه گذاری رو دارایی های سرمایه‌ای تو روند های تورمی مثل ملک و ماشین خارجی و سایر حالا مسائل این تیپی از دسترس مردم خارجه، اما پولای خرد کماکان وجود داره و وقتی ترجیح میشن موج بزرگی ایجاد میکنن.
دقیقاً
همونطور که گفتم بر اساس خرد جمعی و خرد بعدی مسئولان بیان تحت سامانه شفاف مردم رو در پروژه های ملی کشور مشارکت بدن، از بازدهی حاصل از اون پروژه ها مردم رو به منفعت برسونن. این نکته ای که میخواستم بهش برسم، از طرفی لازمه که جلوی فرصت های سفت بازانه یا اینکه پول بزنیم سود بانکی بگیریم یا بریم بزنیم مثلا اوراق درآمد ثابت که تو بعد از این صندوق ها صرفا روی اوراق بدهی دائما دارن سفت بازی میکنن و کار مولدی ایجاد نمیکنن و گرفته بشه. با تغییر پارادایم میتونیم به سمتی بریم که بازار ما یک بازار واقعی در زمینه بازار اوراق اسلامی و عبور اسلامی باشه. چون خود سعید جان شما مطالعاتی هم تو این زمینه داری، من میدونم در هیچ کجایی از دنیا، در هیچ کجایی از بازار عبور اسلامی فعالیت
سخت بازی وجود نداره. نه خیلی مخالف به صراحه باش مخالفه.
یه خیلی خیلی جالب بگم، مثلا الان حالا بعضی شادشون بر بخوره ولی خب کلیاتش بدونیم خوبه، بالاخره شفافیت برای همه خوبه. برای این چرا اسلام میگه شغل کادر سخت بازی؟ بعضی از شغلا مثل صرافی شغل مکروه میدونه، در کنار شغلا مثل قصابی و تکسالی و اینجور چیزا میذاره، مکروه، یعنی براش احتیاط گذاشته. بعد چون با پول بازی میکنه صراف و اونو در تولید به کار نمیبره، اون رو به اصطلاح
توصیه نمیکنه. آره
قبول نمیکنه. فرهنگ تولید در کشور ما در معرض خطر بدی هست. من فقط نکته‌ای که می‌خواستم بهش برسم این بود که مردم رو باید تحت اون سامانه به سمت پروژه‌های ملی کشور
بله بله متشکرم. رضا کاش تو وزیر اقتصاد برنامه سلام صبح بخیر بودی، من خودم به رأی میدادم.
بعد از اون مسئله مرغ دست جمعی
ایشالله قربونت برم، با خدا حافظی میکنم.
خدا نگهدار،
قربونت برم. آقای حاجی پروانه سلام علیکم، صبح بخیر، خیلی مخلصیم، خبر خوب بهمون بدید، بشوره ببره خبرهای بدو.
به نام خدایی که بودنش خوشترین خبر دنیاست. آقا سلام صبح شما بخیر، صبح همه مردم عزیز ایران هم بخیر باشه، انشالله روز خوبی رو در پیش
بگیرید. شاکریم آقا مهدی، در خدمتم.
زنده باشید. خبر خوبمون امروز از خبرهای خوب واکسنی شروع میکنیم. چند ساعت پیش خبر اومد که اولین محموله واکسن کرونا کوواکس هم به ایران رسیده. این در کنار اون خبرهایی که از قبل داشتیم، مثل چند روز پیش که خبر اومد که 80% کادر درمان ما واکسینه شدن، یا خبری که دیروز و خبر و عکسایی که دیروز از خط تولید انبوه واکسن کرونا ایرانی توی ستاد اجرایی فرمان امام منتشر شد، این عکسا جای امیدواری داره که انشالله هر چه زودتر شر کرونا از
آره دیگه بیشتر مملکتمون آره. مردم ایشالله واکسینه بشن با خیال راحت بتونیم به کار و تولید برسیم و زندگی عادی داشته باشیم.
انشاءالله. خبر بعدی که میخوام واسهتون بگم از سازمان نظام وظیفه است.
بگو
طرح جایگزین خدمت نظام وظیفه باعث شده که 500 تا از دانش آموختگان ایرانی 400 دانشگاه برتر اونجوری که خبر دادن از نقاط مختلف دنیا که سرگرم تحصیل بودن به جای گذروندن خدمت سربازی طرحهای پژوهشی ارائه بکنن.
آفرین.
و تو مدت 14 ماه سربازی دنبالش بکنن و بتونن معافیت بگیرن.
خیلی خوب. اینم
خیلی خبر خوبی بود که امیدواریم ادامه داشته باشه. یه خبر خوب دیگه که بخوام،
این ستوده پرندک بگم. خدمت میکرد پوستش کنده شده بود، اصلا یه بعضی بود، سرمایی هم از 3 تا پتو میبرد با خودش. خب بفرمایید.
عرض خدمتتون یه خبر خوبه دیگه که میخوام عرض بکنم خدمتتون، قراردادهای اجاره امسال هم همونطوری که احتمالا خبر دارید تمدید شده.
آره صحبت کردیم با آقای محمود زاده.
آره اینم هست. رو یه خبر جالب دیگه هم بخونم از ایثار معلم ها.
بگو قربون معلم ها برم که اینقدر شریفن. آره
اینقدر این خبرهای خوب از معلم ها زیاده که ما
آدم شرمنده میشه
بخونیم از خبر خوب. بازم کم گفتیم. عرض خدمتتون که یکی از معلم‌های فداکار ما که چند سال پیش ریش رو کلیه، یکی از کلیه‌هاش رایگان به یکی از دانش آموزان بیمارش اهدا کرده بود، با با وجود اینکه حالا وضع اقتصادی معمولی هم داره و ثروتمندی هم، حالا بالاخره حقوق معلمی میگیره دیگه، تبلت و تلویزیون خونه‌ش رو هم به یکی از دانش آموزان نیازمندش اهدا کرده.
خدا بهش سلامتی و عزت بده.
آقای سعید حاجی‌زاده باید بیسیم و تشویقشون بکنیم.
من تعظیم میکنم در مقابل این شرافتی که ایشون داره و براشون کف میزنم. ایشالله خدا بهشون سلامتی بده، خانوادهشون رو برقرار با عزت و با کرامت کنارشون نگه داره.
انشاءالله.
خیلی حال دادی به همون از این خبرهای خوبی که برامون گفتی حاجی جان.
بباشین قربون شما، امروز هر روزتون پر از خبرهای خوب.
برای همگی انشاءالله روزت عالی باد، خداحافظی میکنم.
همچنین یا علی خدا.
فدات شم حاجی جان، خداحافظ. کلام راهگشای الگو.
البته شرایط دیگری هم هست که باعث رعایت بشه، مثل مبارزه با فساد. مبارزه با فساد خیلی مسئله مهمی است که بایستی کانال‌های فساد و مجاری فساد بسته بشود، که این در واقع به معنای اصلاح کردن نظام بانکی و اصلاح کردن گمرک و امثال ایناست که بایستی راه فساد به کلی بسته بشه. خب به خاطر نابسامانی‌هایی که در وضع اقتصاد و معیشت مردم وجود دارد، بعضی‌ها فرصت پیدا می‌کنند برای منفی باپی و آیه‌ای از خوندن که آقا هیچ فایده ای نداره، کاری نمیشه کرد. بعضی اینجورن، چه در فضای مجازی چه در برخی از مطبوعات ما و عمدتاً متاسفانه در تبلیغات خارجی، که چون مشکلاتی بالفعل در پیش روی مردم هست، این رو وسیله قرار میدن برای اینکه به کلی راه رو بن‌بست نشان بدن، بگن آقا کاری نمیشه کرد. من درز بکنم به هیچ وجه اینجور نیست. ما اقتصادمون با ظرفیت ها و قابلیت هایی که در داخل دارد، یکی از شکوفاترین اقتصادهای منطقه میتوانه باشه و میتوانه یکی از شکوفاترین اقتصادهای دنیا حتی باشه. ما ظرفیت های زیادی داریم، امکانات فراوانی داریم، استفاده از این امکانات هم احتیاج به معجزه نداره. اینا کارهایی است که میتوانن مسئولان، مدیران زیربط با اهتمام، با احساس مسئولیت و همت بالا میتوانن این مسائل رو حل کنند. شرطش این است که یک مدیریت قوی وجود داشته باشه، مدیریت ضد فساد بر کشور حاکم باشه و یه برنامه جامع اقتصادی هم وجود داشته باشه. اگر باشه از این ظرفیت هایی که هست میتوان استفاده کرد.
روح عرفان و حماسه مشعل صبح بصیرت، خانه خورشیدی دل مهد یاران ولایت، مثل دریا بیکرانی سر به دامان تو عالم، هرچه برگیرن از تو کیز دریا میشود کن.
آرمان ستوده تهیه کننده این برنامه، مهدی خانیم‌پور صدا بردار خوب این برنامه، فرزاد محمدی مسئول ارتباطات و هماهنگی این برنامه، خانم ها پهلوان انصاری و دوستدار که تیم پشتیبان برنامه هستند، برای شما دست ارادت تکون میدند. با همه بی سر و سامانیم، باز به دنبال پریشانیم، طاقت فرسودگیم هیچ نیست، در پی ویران شدنی آنیم، آمدم بلکه نگاه هم کنی عاشق آن لحظه طوفانیم، دلخوش گرمای کسی نیستم، آمدم تا تو بسوزانیم، آمدم با آتش سالها تا تو کمی عشق بنوشانیم، ماهی برگشته ز دریا شدم تا تو بگیری و بمیرانیم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن ابر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم، حرف بزن، حرف بزن، سالهاست تشنه یک صحبت طولانیم. قربون شما مردم نازنین ایران، دوستتون دارم. امضا سعید توکلی.
هر خونه یه عقاب داره، عقاب این خونه خونه کیه؟ عقاب این خونه؟
کرم کنجد عقابه. کرم کنجد عقاب بدون پالم، بدون کلسترول.
ذرت بذار، پاستم بذار، پسچه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
ماه لباسشویی هوگه با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوگه نهایت پاکیزگی.
خورما باید فقط باشه لاکی، خوابو از سر میپرونی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی، با فنجون چایی لاکی کولاکی، ورزش با مایی لاکی کولاکی، همیشه هر جایی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی،
فرمای کفکا بلاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
کلاونگ یه مرغ داره که هر هفته یک تخم طلا جایزه میده. کد روی بسته های 6, 9, 12 و 15 عددی کلاونگ رو به شماره روی بسته ارسال کنید تا برنده تخم طلای 50 گرمی کلاونگ باشید. اطلاعات تکمیلی و گزارش قرعه کشی در وبسایت کلاونگ.
خب بچه‌ها قرار شد پسته بگیرم دیگه، درسته؟
به نظر من تخمم بگیر، تو را بیچسبه.
باشه، یک کیلو پسته، دو کیلو تخمه، بسه؟
بابا کیلویی چیه؟ چی؟ انگار حواست نیست، کرونای فقط بسته‌بندی بگیری.
آخه ببین باشه. اگه تخم و پسته بسته‌بندی باشه قبلش دستی بهش نخورده، اینجوری هم بهداشتی هم خیالمونم راحت‌تر به نظر.
خیلی خب باشه، من رفتم.
مگه میدونی چی باید بگیری؟
آخ نه،
برکود هم پسته داره هم تخمه.
بسته های تخمه و پسته برکود مکانیزه و بدون دخالت دست.
بازی های کودکانه با رعایت پروتکل های بهداشتی موجب نشاط و سلامتی فرزندانمان می شود. مایع دستشویی لایف کر با قدرت پاک کنندگی و لطافت بالا مراقب سلامتی و زندگی ماست.
لایف کر، تراوت زندگی.
دوغ اول آبلی معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی، به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
اطلاعات فوری.
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ماسک استفاده شده را در سطل دردار بیاندازید.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد.
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى. الامام التقی النبی و حجتك على من فوق الارض و من تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. پیشنهاد قرنطینه 10 روزه تهران به ستاد ملی مقابله با کرونا، تشدید محدودیت‌ها در شهرهای قرمز کرونایی، واکسن کوواکس هم به ایران رسید. بهره برداری از 8142 طرح توزیع برق در 5 استان در وزارت نیرو و واگذاری 4